سخنرانی گرامی یک هفته پس از اعلام نتایج انتخابات مخدوش 22 خرداد و انتخاب آقای احمدی نژاد از میان 4 کاندیدای خودی تایید صلاحیت شده شورای نگهبان و اعتراض و درگیری های خونین خیابانی که در آن مردم خواستار ابطال این انتخابات گردیدند، امروز آیت الله علی خامنه ای در خطبه های نماز جمعه ضمن تأیید و تأکید بر نتایج این انتخابات نشان داد که در سرکوب توده ها مصمم است. بر این پایه و در مورد ارزیابی و نتایج از سخنان آیت الله علی خامنه ای با آقای ناصر رحیم خانی به گفتگو نشستیم. جناب رحیم خانی، خدمت شما سلام صمیمانه عرض می کنم و تشکر میکنم که دعوت رادیوی پیام آزادی رو پذیرفتید.
من هم سلام دارم خدمت شما و دوستان عزیز و شنوندگان رادیوی پیام آزادی و هم میهنان ما در هر کجای جهان که هستم.
بله جناب رحیم خانی، یک هفته پس از کشمکش و درگیری های خیابانی در حالی که گروه‌های گسترده‌ای از مردم و همچنین آقایان کروبی و موسوی خواستار ابطال انتخابات هفته گذشته گردیدند، در نماز جمعه امروز آیت الله علی خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه مجدداً بر صحت نتایج انتخابات انگشت تایید گذاشت. نظر و دیدگاه شما را درباره سخنرانی و نظرات آیت الله خامنه ای و نکات مورد تاکید وی و پیامدهای نظرات ایشان در این خطبه ها را خواهش میکنم که بفرمایید و در واقع مورد سوال من هست.
بله، تصورم بر این هستش که از منشور انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و از ورای اونچه که این روزها در امر مبارزه با انتخابات تقلبی صورت میگیره، باید نگاه کرد به اونچه که در درون نگاه قدرت حاکمه در جریان هست و نگاه کرد به جنبش اعتراضی شهری که به ضد خودکامگی ولایت فقیه در جریان هست. اما پیش از پرداختن به صحبت‌های امروز خامنه‌ای در زمینه انتخابات و تهدیدهای خامنه‌ای در این زمینه، مایل هستم که نخست سه نکته محوری رو در این مورد بیان بکنم.
خواهش می‌کنم.
به گمان من نخستین و مهمترین نکته محوری که در گفته‌های آقای خامنه‌ای بهش باید توجه کرد مربوط به خودکامگی دستگاه مقام ولایت مطلقه فقیه است. اما سخنان آقای خامنه‌ای در این باره به این گونه هستش که خودکامگی دستگاه ولایت مطلقه فقیه تا مرز بی‌نهایت بر پایه فقه شیعه و بر پایه آموزه‌های دستگاه روحانیت شیعه پیرامون بنیاد حاکمیت سیاسی و توانایی و قدرت حکم حکومتی و ولایت مطلقه فقیه استوار هستش. بعدن من به این قضیه برخواهم گشت و این نکته رو که به گمان من یک دگرگونی بنیادی در دستگاه قدرت جمهوری اسلامی هستش بیان خواهم کرد. نکته دوم در گفته های آقای خامنه ای نبرد قدرتی هستش که درون جناح های درون حکومتی در حال به ثمر رسیدن هستش. یک مبارزه قدرت سرنوشت ساز از سوی بین جناحی که آقای خامنه ای رهبری می کند و از سوی دیگر جناح ها و پارجناح های درون حکومتی و همراهان آنها که از نزدیکان حلقه قدرت و از همپیمانان قدیمی آقای خامنه ای هستند. و در این نبرد قدرت دست بر بیرون راندن نیروهای مقابل از دایره قدرت است. در اینجا برخلاف گذشته دیگه به مسئله محدود به باز تقسیم قدرت یا باز آرایی تعادل قوای درون نیروهای درون حکومت نیست. اینجا نرد مرگ و زندگی بر سر بودن یا نبودن، ماندن یا بیرون شدن از دستگاه قدرت در ساختار قدرت است، امری که آقای خامنه ای به اون مصمم به نظر می رسد. اما درباره نکته نخست که به نظرم در ورای همه بحث ها و گفتگوهایی که پیرامون انتخابات در جریان هست باید بهش توجه کرد، نکته این هستش که به مسئله چگونگی نگاه آقای خامنه ای به مسئله مقام ولایت مطلقه فقیه برمی گردد. من مایل هستم با اجازه شما یک پیشینه ای از این نکته رو به اطلاع شما برسانم تا بگویم که امروزه آقای خامنه ای به دنبال چیست. و من در اینجا از مسئله مربوط به شرایط ریاست جمهوری به کوتاهی یاد میکنم و میگذرم تا ببینیم که نقش ولایت فقیه در این مورد چگونه بوده است و امروزه چگونه آقای خامنه ای میخواهد نقش ولایت فقیه رو در انتخاب ریاست جمهوری تغییر بدهد. نخست اینکه بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی و بر پایه اصل 115 رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و معتقد مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور انتخاب شود. یعنی زنان نیمی از کشور حق انتخاب شدن ندارند. یعنی در چارچوب همین اسلام و در چارچوب همین قانون اساسی مسلمانان معتقد تسنن حق انتخاب شدن ندارند. سوم اینکه شورای نگهبان در بازنگری های بعدی اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه و اطاعت از رهبر رو اضافه کرده برای کسانی که میخواهند کاندیدای ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس بشوند و میبایسته که از صافی شورای نگهبان بگذرند. حتی پس از انتخاب رئیس جمهور که از صافی شورای نگهبان گذشته است، باز امضای رهبر لازم است. یعنی رهبر حکم ریاست جمهوری به رئیس جمهور به اصطلاح منتخب را امضا می کند و تنفیذ می کند. با این همه ببینیم از آغاز پایه‌گذاری جمهوری اسلامی در انتصاب عالی ترین مقامات دولتی چه روندی طی شده است. آیت الله خمینی در انتصاب مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر انقلاب صراحتا اعلام کرد: من که ایشان را حاکم کردم یک نفر آدمی هستم که به واسطه ی ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم ایشان را قرار دادم. قرار دادن برابری است برای واژه عربی نصب کردن، نصب و نصب کردن. آیت الله خمینی بعد و در هنگام تنفیذ ریاست جمهوری آقای بنی صدر آشکارا مشروعیت انتخاب بنی صدر رو منوط و موکول به تأیید و نسب فقیه جامع و شرایط کرد. آقای خمینی گفت بر اساس اون که ملت شریف ایران با اکثریت قاطع جناب آقای دکتر سید ابوالحسن بنی صدر را به ریاست جمهوری کشور اسلامی برگزیدند و بر حسب آن که مشروعیت آن باید به نسب فقیه جامع و شرایط باشد، این جانب به موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم. تصور نمی کنم توضیح زیادی احتیاج باشه برای این واژه هایی که در این گفته آقای خمینی به کار گرفته شده است. مورد سوم هنگامی است که آقای خامنه ای رئیس جمهور بود و در دوره دوم نخست وزیری آقای مهندس میرحسین موسوی با انتخاب ایشان به عنوان نخست وزیر موافقت نداشت. انتخاب نخست وزیری در اختیار رئیس جمهور بود. میدونید که در اون موقع سیستم ایران بر پایه رئیس جمهور و نخست وزیری برقرار بود و رئیس جمهور رو و رئیس جمهور این اختیار گزینش نخست وزیر رو داشت. در اون موقع آقای خامنه ای برای بار دوم مایل نبود که آقای میرحسین موسوی رو به عنوان نخست وزیر انتخاب کند و در حالی که آقای خمینی میخواست که حتما آقای میرحسین موسوی نخست وزیر باشد. آقای ناطق نوری در مرکز اسناد انقلاب اسلامی توضیح میده که این مسئله باعث یک بحران شده بود. آقای خامنه ای به آقای خمینی گفته بود اگر حضرت عالی تشخیص میدهید که باید مهندس موسوی را معرفی کنم حکم کنید، شما رهبر هستید، شما روز قیامت جواب دارید، ولی من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمیدانم نخست وزیر کنم مگر اینکه حکم ولی فقیه بالای سر او باشد. حضرت عالی حکم کنید تا من ایشان را بگذارم. و امام می فرمود من حکم نمی کنم، حرف خودم را می زنم. و آقای ناطق نوری توضیح می ده که این یک بحرانی تبدیل شده بود و جمعی از آقایون علما می رن پیش آقای خمینی و در صدد راهجویی هستند و باز می گن که آقای خامنه ای میگوید که اگر نظر شما یعنی نظر آقای خامنه این هستش که آقای مهندس موسوی نخست وزیر باشن حکم کنید، من روز قیامت جواب شرعی ندارم، اما اگر ولی فقیه به من دستور دهد حجت دارم. آقای ناطق میگه که امام فرمود من حکم نمی کنم، اما من به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر. البته من گمان میکنم که اینجا آقای ناطق نوری با واژه‌های امروزی این عنوان شهروند رو آوردن. بعد اضافه میکنه که امام گفت من به عنوان یک شهروند اعلام میکنم که انتخاب غیر از ایشان خیانت به اسلام است. بعد میرن پیش آقای خامنه ای و آقای خامنه ای میگه که برای من اتمام حجت شد، یعنی که پذیرفتم حکم آقای خمینی رو و آقای مهندس میرحسین موسوی رو به نخست وزیری برمیگزینم. امروزه آقای خامنه ای به گفته آقای کدیور میخواهد از زیر سایه 20 ساله آقای خمینی بیرون بیاید. او تمام این 20 سال را زیر سایه آیت الله خمینی زندگی کرده است و باید از زیر اون سایه بیرون بیاید. بنابراین این که آقای خامنه ای یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری در حالی که هنوز شورای نگهبان نظر خودش رو نداده بود در مورد روند قانونی که این انتخابات طی کرده، اعلام میکنه که آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هست و امروز مجددن پیش از اون که شورای نگهبان بررسی خودش رو انجام بده اعلام میکند که ایشون رئیس جمهور مملکت هستش، این بدین معناست که حکم حکومتی رو و دستور مقام ولایت فقیه رو امروزه به آشکارترین شکلی بر فراز تمامی بنیادهای حقوقی همین قانون اساسی جمهوری اسلامی و بر فراز همه سازوکارهایی که دستگاه دولتی و ساختار قدرت در اون عمل میکنه قرار میدهد. این نکته است که به گمان من برای بررسی از دگرگونی سیر اندیشه سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و مبتنی بر آموزه‌های دستگاه روحانیت باید بهش توجه کرد. این به گمان من نکته ایست که در بررسی این دگرگونی های سیاسی که در این چند روزه در این چند هفته رخ داده نباید نادیده بماند و به گمان من در سیر دگرگونی بنیادهای حقوقی و در ویژه در سیر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی نقطه عطفی است که تا به حال بدین گونه آشکار و روشن صورت نگرفته که آقای خامنه ای خودکامگی ولایت مطلقه فقیه رو تا مرز بی‌نهایت پیش میراند. و باز هم بر این نکته تأکید میکنم، بر پایه فقه شیعی و بر پایه آموزه‌های دستگاه روحانیت شیعه پیرامون بنیاد حاکمیت سیاسی، امر ولایت فقیه اونچنان در قانون اساسی مطرح است و اونچنان شورای نگهبان التزام و اعتقاد و التزام عملی بر اطاعت از ولایت فقیه رو در مورد گزینش کاندیداها به کار گرفته که صرف اعتقاد به قانون اساسی کافی نخواهد بود برای کسانی که بخواهند بگذرن. و باید این رو هم من بدون اینکه نسبت به هیچ یک از کاندیداها و به ویژه نسبت به آقای میر حسین موسوی خواسته باشم که نکته ای رو بیان بکنم، صرفا به خاطر اینکه گفته باشم که دستگاه ولایت فقیه چگونه کاندیداها رو وامی دارد به اینکه این مسئله ولایت فقیه رو بپذیرند و عنوان بکنن، به یکی دو نقل قول از آقای میر حسین موسوی اشاره میکنم. نه نقل قول های مربوط 10 یا 15 یا 20 سال یا 2 سال پیش، نقل قول های مربوط به اردیبهشت ماه 1388، یعنی در همین یک ماهه دوره فعالیت های تبلیغاتی پیش از انتخابات ریاست جمهوری. آقای موسوی میگوید بنده با اعتقاد و مسئله ولایت فقیه وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری دهم شدم، 4 اردیبهشت 1388. در ایراد به احمدی نژاد آقای موسوی میگوید ما پایبندی دولت برای اطاعت از ولی فقیه را در جدا کردن سازمان حج علی‌رغم دستور رهبری دیدیم. حرف از اطاعت از ولایت فقیه ساده است ولی اجرای اون ساده نیست. سخن گفتن از اطاعت از ولی فقیه ساده است، اما اصل اجرای اون و انطباق رفتار و اعمال با نظر ولی فقیه است. گفته آقای موسوی در جمع دانشجویان بابلسر و مندرج در گویا نیوز دوشنبه 14 اردیبهشت 1388. بنابراین آقای خامنه ای بر پایه یک همچه وضعیت و شرایطی، بر پایه اونچه که قانون اساسی جمهوری اسلامی به او اجازه می‌دهد، بر پایه آموزه‌های شیعی و بر پایه واداشتن کاندیداهای ریاست جمهوری به اقرار و به اعتقاد و التزام عملی بر اطاعت از دستورهای ولایت فقیه، همچه امری رو امروز در سخنرانی خودش به تأکید بیان کرد. می‌خواهم این رو خدمت شما بگم که در نظام‌های اقتدارگرا، در نظام‌های تمامیت‌خواه، کسانی که با آموزه‌ها و با اندیشه‌های سیاسی دستگاه رهبری اون نظام اقتدارگرا آموخته بشند و به آنها باور داشته باشند، روزی ناگزیر قربانی همون آموزه‌ها خواهند شد. دومین نکته‌ای که در صحبت‌های آقای خامنه‌ای دیده شد، مسئله این نبرد قدرتی بود که وجود دارد و ایشون به اون اذعان داشت، با تأکید بر اینکه دعوای درون نظام است. از یک سو میخواست به توده‌های مردم بگوید که اختلاف جدی وجود ندارد و این کاندیداهای معترض هم در درون نظام هستند، و از سوی دیگر میخواست با کشاندن اونها به درون نظام وادار به سکوتشون بکنه. در اینجا باید دید که یک نبرد قدرت سرنوشت سازی هست بین خامنه‌ای با اختیارات ولایت مطلقه فقیه، با در اختیار داشتن دستگاه دولت، ارگانهای نظامی و انتظامی و امنیتی، بنیادها و نهادهای وابسته به بیت رهبری و دولت سپاه از یک سو، و دیگر جناح‌ها و پار جناح‌ها و گروه‌های زینف و در دایره قدرت. به گمان من آقای رفسنجانی گونه ای نقش رهبری این مجموعه نیروها رو دارد، و در اینجا آقای خامنه ای تصمیم گرفته است به گمان خود که برخلاف مبارزه قدرتی که در تمام دوره جمهوری اسلامی وجود داشته است، این بار به جای ضعیف کردن این جناح و تقویت اون جناح و یا باز تقسیم قدرت و یا باز آرایی تعادل قوا، این بار نیروهایی رو که گمان میکند با او سر سازگاری ندارند به طور کامل از دایره قدرت بیرون کند. اما چه شیوه هایی رو آقای خامنه ای در اینجا به کار بست؟ یکی به گمان من تهدید آشکار مردم به سرکوب است و دوم تلاشی برای اینکه گونه ای جدایی بین نیروها به وجود بیارد، هم بین کسانی که امروزه از درون نظام و از نزدیکان نظام در مقابل آقای خامنه ای قرار گرفتند و همین که بین مردم جدایی رو بتونه به وجود بیاره، و این رو با تهدید مستقیم و با دلجویی از آقای رفسنجانی، در این حال که باز هم سایه تهدید رو بالای سر فرزندان آقای هاشمی نگه داشت، و از سوی دیگه با کشاندن اعتراض ها به مسیر شورای نگهبان. من گمان میکنم در این وضعیتی که به وجود اومده است و در مبارزه‌ای که در این یک هفته وجود داشت و در مخالفت جدی که با ولایت مطلقه فقیه وجود داشت و خواست ابطال انتخابات که مطرح شد، آقای خامنه ای دید که جنبش اعتراضی شهری و همچنین اعتراضات قوی موسوی و کروبی از درون نظام و سایر پایوران نظام ایشون رو به شدت در تنگنا قرار داده و امروز در سخنرانی خودش جنگ رو در رو رو اعلام کرده، سرکوب مستقیم رو اعلام کرده، برای اینکه ادامه این وضعیت اعتراضی تا همین الان و تا همین امروزه به میزان بسیار بسیار زیادی نه فقط اعتبار سیاسی بلکه اعتبار اخلاقی داشته یا نداشته این دستگاه رو به شدت کاهش داده و به شدت زیر ضرب برده استش. برای خامنه ای پذیرش معنای ابطال فقط پذیرش یک انتخابات مجدد نبود، پذیرش این بود که وزارت کشور او تقلب کرده است و صلاحیت قانونی ندارد، پذیرش این بود که رئیس جمهور او تقلب کرده است و دیگر صلاحیت شرکت در انتخابات بعدی را ندارد، دولت صلاحیت برگزاری انتخابات را ندارد، و در بالای سر همه اینها خود آقای خامنه ای به مثابه ولایت ولی فقیه صلاحیت موندن ندارد. به این ترتیب بود که به جای پذیرش ابطال انتخابات، راه پرپیچ و خم شورای نگهبان رو پیش روی معترضین قرار داده است که شاید به گمان خود به این وسیله بتونه یک شکافی رو در نیروهای معترض و نیروهای مخالف به وجود بیاره و اونها رو خلع سلاح بکنه و بندازه به مسیر شورای نگهبان. هم اکنون من خوشبختانه گفته و یا بیانیه آقای کروبی رو دارم که نامه‌ای نوشته است به شورای نگهبان قانون اساسی و گفته است که انتخابات رو باطل کنید، و در این حال بسیار بسیار ظریف و زیرکانه اینجوری گفته است و هوشیارانه اینجوری گفته است که من خود در میان جمعیت شاهد بودم چگونه نظم خود جوش این ملت اجازه سر دادن هیچ شعاری را نمیداد و با خشونت طلبان مرزبندی داشت. اینها تنها یک خواسته دارند و اون ابطال انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 88 و برگزاری یک انتخابات سالم و آزاد بدون سوء استفاده از امکانات دولتی است. این انتخابات زیر نظر همین نهادهای فعلی برگزار خواهد شد و در اون هیچ چیزی جز یک رئیس جمهور تعیین نخواهد شد و معنای اون نیز هیچ چیزی جز تمکین نظام به رأی ملت نخواهد بود. به این ترتیب ببینیم که اولین واکنش اعتراضی و باز تأکید بر مسئله ابطال انتخابات از طرف آقای کروبی صورت گرفته. من گمانم بر این هستش که جنبش اعتراضی و همچنین نیروهایی که در روند انتخابات دهمین دوره همینک در روی خودکامگی ولایت فقیه قرار گرفتند، امکانات و شیوه های قانونی و مدنی و مبارزه جویانه دیگری رو هم در اختیار دارند که میتونند کماکان با این خودکامگی مقابله بکنند. یعنی شما تصور بفرمایید که در همین قانون اساسی جمهوری اسلامی نمایندگان مجلس حق دارند و میتوانند نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت رئیس جمهور رسیدگی بکنند و حکم عدم صلاحیت رئیس جمهور رو مطرح کنند. آیا شماری از نمایندگان مجلس، هر تعدادی که هستند و با این خودکامگی سر سازگاری ندارند، نمیتونن با طرح لایحه‌ای در صحن مجلس برای بررسی عدم صلاحیت رئیس جمهور مبارزه با خودکامگی رو ادامه بدند؟ پس سوی دیگر، مجلس خبرگان رهبری در بندهای از اختیارات اون مجلس به این ترتیب هستش که مجلس خبرگان انتخاب رهبری میتوند این نکته رو مورد بررسی قرار بدهد که آیا رهبر توان ادامه رهبری رو دارد یا دیگر توان ادامه رهبری رو ندارد. آیا اگر شماری از اعضای مجلس خبرگان انتخاب رهبری این نکته رو در دستور خودشون قرار بدن، آیا این به معنای یک مقابله جدی دیگه با خودکامگی نخواهد بود؟ به اضافه این که وقتی که یک جنبشی پا گرفته و میخواهد در مقابل خودکامگی به ایستد، به گمان من امکانات و شیوه های قانونی و مدنی و روش های اعتراضی دیگه رو از درون خودش میتونه که بپرورونه و با این خودکامگی بیمرز ولایت فقیه مقابله بکنه.
سپاسگزارم جناب رحیم خانی و حضور شما که شما در صحبتاتون هم اشاره کردید و منم مجددا میخوام بهش تاکید بکنم به عنوان دومین سوال، این که آیا رحیم خانی قانونی ترین ویژگی دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران کدام بود تا در واقع بتونیم به مسائل دیگه پردازیم؟ و در واقع بیشتر منظورم این هستش که توازن قوا یا موقعیت رژیم در چه وضعیتی قرار دارد که حتی در همین حد از به اصطلاح انتخابات مدیریت مهندسی شده، قواعد بازی از سوی جناح غالب حکومتی و به طور مشخص ولی فقیه آقای خامنه ای به اصطلاح نقض میشه و رعایت نمیشود؟
همونجور که خدمتون گفتم، قانونی ترین ویژگی این دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری این هستش که ولی فقیه حکومت اسلامی تصمیم گرفته است که خودکامگی ولایت مطلقه ولایت فقیه رو تا مرز بی‌نهایت به پیش ببرد. چرا و بر پایه چه چیزهایی و چه موقعیتی رژیم دارد و در چه وضعیتی هستش؟ به این اعتبار که دستگاه رهبری ولایت فقیه متکی است بر دستگاه دولت، امروز دستگاه اجرایی دولت در اختیار ولایت فقیه است. فرماندهی عالی ارگان‌های نظامی و انتظامی و امنیتی در اختیار دستگاه ولایت فقیه است. توجه کنیم که امروزه ارگان‌های نظامی، انتظامی و امنیتی مثل سپاه و دیگران دیگه اون ارگان‌های دوره جنگ و سال‌های بعد از اون نیستند. امروزه خود این نهادها بر منابع اقتصادی، بر منابع درآمدی هنگفتی دست دارند. بسیاری از پروژه‌های صنعتی، تولیدی، وارداتی در اختیار این نهادهاست و این نهادها امروزه خود به عنوان صاحبان قدرت اقتصادی و قدرت اداری دارند عمل می‌کنند. نهادها و بنیادهای وابسته به بیت رهبری و دولت و سپاه و بسیاری از نهادهای موازی اینها امروزه دارای منافع اقتصادی معین و دارای حلقه های روابط قدرت هستند و از طریق این منافع اقتصادی و این حلقه های قدرت مستقیماً به دستگاه ولایت فقیه متصل هستند. و شما توجه بکنید که نیروها و جناح‌های در مقابل که امروزه در مقابل ولایت فقیه قرار گرفتند طی این سالها از دایره قدرت بیرون گذاشته شدند، بر ارگانهای سگانه در یا در ارگانهای سگانه کمترین حضور و کمترین نفوذ رو دارند. بخشی از پایوران نظام، بخشی از نسل اول انقلاب اسلامی که هم پیمانها و هم دستهای آقای خامنه ای بودند در بیرون راندن بنی صدر، در برکنار کردن بازرگان، در برکنار کردن آیت الله منتظری، امروزه کم کم از صحنه خارج شدند و نسل جدیدتری از درون سپاه و از درون دستگاه ها و ارگان های نظامی و انتظامی اومده است و آقای خامنه‌ای دارد بر این نیرو تکیه می کند. و با این ارزیابی و با این ارزیابی که امروزه می تواند نیروی غالب رو در ساختار جمهوری اسلامی همراه خودش داشته باشد، دست زده است به این رورارویی آشکار برای بیرون راندن اصلی ترین افرادی که تا به امروزه در درون ساختار قدرت بودند. یعنی هم می خواهد که ولایت مطلقه خود را به لحاظ نظری و به لحاظ عملی تأمین بکند و هم باز بنابه گفته باز هم نقل میکنم از آقای کدیور که میخواهد خود را از شر کسانی که در دستگاه آیت الله خمینی محبوب و مقرب بودند نجات دهد. هم اون سایه سنگین و هم این مقربان رهبر پیشین مانع حرکت آزادانه و دل بخواه او بودند. یعنی بدین گونه شما میبینید که یک نبرد قدرت، یک مبارزه قدرت از پیش از انتخابات آغاز شده. نگاهی بکنید به نوشته های کیهان آقای حسین شریعت مداری در چند ماهه پیش از انتخابات و نگاهی بکنید به پاره ای از سایت های طرفدار نیروهایی که در جبهه مقابل آقای احمدی نژاد قرار داشتن در این انتخابات، تا ببینید که چگونه مقدمات این جنگ سرنوشت ساز و این رویارویی از مدت ها پیش آماده بوده و چگونه در جریان انتخابات رخ داد و چگونه آقای احمدی نژاد در اون مناظره معروف با آقای موسوی با صلاح دید آقای خامنه ای نسبت به یکی از اصلی ترین همپیمانان آقای خامنه ای یعنی آقای هاشمی رفسنجانی اون صحبت ها رو کرد. و نگاه بکنید به بعد به نوشته و مقاله خانم رجبی که همسر آقای الهام سخنگوی یک از سخنگویان جناح هستش و در اونجا گفته بود که فتنه هاشمی رفسنجانی است و نخست باید چشم این فتنه را در آورد. خب یک همچه برخوردهای بسیار سنگین و عظیمی اون هم با هاشمی رفسنجانی نشون میده که برنامه بسیار بسیار بیشتر از اون چیزی هستش که در ابتدا به نظر میاد. و یعنی قصد بر این بود که مجموعه نیروهای مخالف، مجموعه نیروهایی که میتونن در مقابل ولایت فقیه ایستادگی بکنن، از دایره قدرت برای همیشه بیرون رانده بشن. و به گمان من به این ترتیب هم اون نیروی مقابله و اون نیروی که در مقابل این خودکامگی داره ایستادگی میکنه به حق نبردی رو شروع کرده، تلاشی رو شروع کرده که تلاش مرگ و زندگی است. اینگونه نیست که اگر در پس سرکوب و سرکوب نیروهای منتقد و مخالف و بیرون روندنشون از دایره قدرت 4 سال دیگر در یک انتخابات ریاست جمهوری یا چند سال دیگر در یک انتخابات مربوط به مجلس شورای اسلامی دوباره بقایای اصلاح طلبان یا گرایش های نزدیک به اصلاح طلبان یا گرایش های نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی فرصت و امکانی داشته باشن که دوباره وارد در دایره قدرت بشن و در باز تقسیم قدرت و در باز آرایی تعادل قوا دوباره نقش ایفا بکنن، نه، راندن به سرحد نه تنها مرگ سیاسی که بلکه می شود با توجه به پیشینه جمهوری اسلامی در سرکوب منتقدین و مخالفینش نتایج ناگوارتر دیگه رو هم برای منتقدین و مخالفین پیش بینی کرد که باید امیدوار بود با گسترش موج اعتراضی و گسترش موج مخالفت کار به اینجاها کشیده نشود.
جناب خانی، حال برگردیم به این که جنبش اعتراضی کنونی در خیابان‌ها، همین که هم قبل از انتخابات و هم در واقع یک هفته پس از انتخابات اعتراضات وسیعی رو دامن زده، چه سرشت و در واقع مختصاتی داره و به عبارت دیگه نقاط ضعف و قوت اون رو شما کدام میدونید و در مقایسه با جنبش دوم خرداد و یا حتی 18 تیر در چه موقعیتی قرار داره؟
اینجوری به نظر میرسد که جنبش اعتراضی که در خیابان‌های تهران و چند شهر بزرگ دیگه شاهدش بودیم به درستی سرشت ضد استبدادی و در این مورد معین سرشت ضد ولایت مطلقه فقیه رو دارد و از ویژگی‌هایی که بشود برای این جنبش در نظر گرفت، نخست این است که گروه‌ها و اقشار گوناگون شهری در این جنبش شرکت دارند، یعنی جنبشی است عمومی به ضد خودکامگی. گرچه گروه‌های خاصی نقش فعالتری دارند یا سعی می‌کنند که رهبری کامل و رهبری انحصاری رو در اختیار داشته باشند، حالا با محدود کردن شیوه ها یا محدود کردن شعارها در یک قالب های بسیار بسیار خاص، اما گروه های اجتماعی گوناگون، دانشجویان، کارمندان، زنان و گروه های طبقه متوسط شهری همگی در این جنبش اعتراضی شرکت دارند و روشن است که خواست های مدنی، خواست های دموکراتیک دارند و میبینند که خودکامگی ولایت مطلقه فقیه اون مانع اصلی هستش که مانع از پیدایی یک فضای باز سیاسی می شود که بشود در اون فعالیت قانونمند سیاسی رو انجام داد. برای دومین ویژگی این جنبش همونجور که خدمتتون گفتم جنبه ضد استبدادی و ضد خودکامگی این جنبش هستش، یعنی گروه‌های گوناگون، گرایش‌های گوناگون در جامعه ایران به ویژه در جامعه شهری ایران در این مبارزه ضد خودکامگی به همسویی گراییدند و به همسویی می‌گرایند و این ویژگی هستش که ما در جنبش‌های اعتراضی شهری در این 100 ساله تاریخ معاصر ایران می‌بینیم، همون گونه که از آغاز جنبش مشروطه گروه‌ها و اقشار مختلف شهری به ضد استبداد دربار همسو شدند. ما می‌بینیم که در جنبش ملی شدن نفت به رهبری دکتر مصدق جنبه ضد استبدادی و جنبه ضد دیکتاتوری دستگاه استبدادی سلطنت فراگیر بود و به صورت یک چتر گسترده عمل میکرد که گروه های شهری در اون حضور داشتند. در انقلاب هم همین رو دیدیم که باز اون همسویی ها وجود داشت به ضد خودکامگی و این ویژگی گروه های شهری و خواست های ضد استبدادی و عدالت خواهانه ای هم که داشتن باز هم شاهد هستیم، چون امروزه و اینجا هم باز از واژه هایی به کار گرفته میشه. خب باز هم در این 100 سال ما با این پدیده روبرو بودیم که 4 کودتا صورت گرفته در برابر این جنبش های اعتراضی ضد خودکامگی که ملت ایران از سر گذرونده. یکی کودتای محمد علی شاه هست ضد مجلس شورای ملی، اولین دوره مجلس شورای ملی. بعد ما در سوم اسفند 1299 با کودتایی روبرو میشیم که پیامدهای اون کودتا بعدها به گونه ای یک نظام استبدادی رو حاکم میکنه. ما با کودتای 25 مرداد 32 به ضد جنبش ملی مصدقی روبرو هستیم و باز بلافاصله در روزهای بعدیش با اون کودتای 28 مرداد روبرو هستیم. بنابراین میبینی که از یک سو در با این جنبش های شهری وجود دارن که به همسویی میگرایند و از سوی هم نیروهایی که با اونها مقابله کردن و باز سعی کردن که از طریق سرکوب و از طریق شکاف انداختن بتونن این جنبش ها رو به اصطلاح به عقب برسونن. نکته دیگه ای که میشه درباره جنبش اعتراضی و به ویژه جنبش کنونی هم گفتش به این قرار هستش که جنبش های اعتراضی ضد استبدادی بیشتر جنبش شهرهای بزرگ ایران و در میان شهرهای بزرگ ایران هم تهران هستش که نقش اساسی تر رو داره. یعنی اگر جنبش توده های شهری، جنبش نیروهای دموکراتیک شهری پا بگیرد در تهران، میتونه که به سایر شهرهای بزرگ ایران هم شعاع خودش رو برسونه و به موفقیت‌های بیشتری دستیابی پیدا بکنه، یا اگر که محدود بمونه که خب گونه دیگه‌ای با اون برخورد خواهد شد. درباره قوت و ضعف این جنبش اعتراضی کنونی در شهرهای ایران و بیش در شهر تهران که پرسش شما بود، این رو باید گفتش که خب همین خود اعتراض مدنی و همین بودن در خیابان نقطه قوت این جنبش هستش. چرا؟ برای اینکه به شکل آشکار و در یک حرکت آرام و در برابر دیدگان مردم ایران و جهان خودکامگی رو به مبارزه می طلبه و هر اندازه که ادامه داشته باشه حتی به شیوه های در مقیاس های محدودتر، باز هم این از این نقطه قوت برخوردار است که مدام صلاحیت سیاسی، اعتبار سیاسی، اعتبار اخلاقی داشته یا نداشته یه رژیم رو به مبارزه میکشونه. این اون نقطه به اصطلاح قوت این جنبش هستش. اگر بخوایم از کمبودهای اسم بیاریم به این ترتیب خواهد بود که ضمن این که شعار ابطال شعار به محوری این جنبش هستش. چرا؟ برای اینکه مستقیم با مسئله انتخابات و با نتیجه انتخابات رو دروس و امروزه روز این مسئله اساسی پیش روی این جنبش اعتراضی وجود داره که خواهان ابطال هستش. اما در همین شرایطی هم که وجود داره، همون جور که خدمتون عرض کردم، اگر که مسئله شرایط انتخابات سیاست جمهوری رو در نظر بگیریم و اگر این با به روشنی و با آشکاری در بین و در میان شرکت کنندگان در این جنبش اعتراضی به گفتگو گذاشته بشه، در خونه ها، در عرض کنم بوجود که نشریات و در همه اجتماعاتی که وجود داره، سرشت ضد دموکراتیک این انتخابات هر چی بیشتر روشن بشه جنبش بیشتر تقویت خواهد شد. یعنی اون محدودیت هایی که بر سر انتخاب رئیس جمهور وجود داره و به طور واقعی مردم ایران رو، ملت ایران رو از بیان اراده و آرای آزاد خودشون محروم میکنه، هرچی این بیشتر بیان بشه، هرچه اون نقاط تیره‌ای که در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود داره آشکارتر و روشنتر بیان بشه، طبیعی است که بر قوت جنبش افزوده خواهد شد. این که آقای موسوی امروز شعار الله اکبر و به گفته خودش زیر سایه پرچم سبز اهل بیت به حق خواهی دعوت می کند، خب بسیار خوب تفسیر آقای موسوی از نشانه های سبزی که در پیش گرفته، خب حق ایشون هستش که انجام میده، اما به هر صورت تکلیف جدایی مبارزه سیاسی از مناسک خاص مذهبی چه می شود؟ تکلیف جدایی دین و دولت چی می شود؟ خب من بر این باور هستم، که اگر به گونه های مختلف، نه با طرح شعار جایگزین، به گونه های مختلف اون محدودیت های حقوقی و قانونی ضد دموکراتیکی که عرض کردم بر سر راه انتخاب آزاد مردم ایران وجود داره بیان بشه، این باعث خواهد شد که جنبش بتونه قوی‌تر بشه و از این نقطه و از این کمبودها و کاستی‌هایی که داره رها بشه. یعنی ما امروزه و می‌بینی وقتی که جنبش اعتراضی داره گسترده میشه و امروز پاسخی که آقای خامنه‌ای به این جنبش داد چی گفت؟ پاسخش این بود که با قدرت هرچه تمام‌تر این خودکامگی ولایت مطلقه فقیه رو به صورت آشکار در برابر حق حاکمیت ملت ایران قرار داد. مسئله از مسئله تقلب یا ابطال انتخابات گذشته، مسئله از اون شرایط محدودیت های بر سر راه حضور کاندیداها در انتخابات گذشته، مسئله بر سر این استش که آشکارا و آشکارا پیش از اون که حتی شورای نگهبان همین قانون اساسی همین جمهوری اسلامی نتیجه انتخابات رو اعلام بکنه، آقای خامنه ای میگوید احمدی نژاد رئیس جمهور است. همون گونه که در 20 سال پیش یا در چندین سال پیش آقای خمینی بنا به حکم حکومتی نخست وزیری مهندس میر حسین موسوی رو به آقای خامنه ای تحمیل کرده بود، امروزه آقای خامنه ای رئیس ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد رو داره به آحاد ملت ایران تحمیل میکنه. مسئله بر سر این نیستش که کسی به احمدی نژاد رأی داده است یا نداده است، مسئله بر سر این نیستش که آرای احمدی نژاد 10 میلیون است یا 9 میلیون است یا هر چند میلیون است، مسئله بر سر این نیستش که آقای خامنه ای آرای کسانی را که به احمدی نژاد هم رأی دادن نادیده میگیرد و اراده خود را به جای اراده و آرای مردم ایران مینشاند. یعنی وقتی که میگه که ایشون رئیس جمهور هستش و من ایشون رو ترجیح میدم و من آرای ایشون، من آقای احمدی نژاد نظراتش به من نزدیکتر است تا به تا نظرات آقای هاشمی رفسنجانی، آیا این یک گونه یادآوری اون حکم حکومتی آقای خمینی نیست که آقای میر حسین موسوی رو به عنوان نخست وزیر به آقای خامنه‌ای قبولونده بود؟ یعنی بنابراین به این نکته باید توجه کرد که امروزه به گمان من ضمن این که شعار ابطال انتخابات به سر جای خود باقی است، چرا؟ برای اینکه مسئله روز و مسئله مرد کشمکش بین جنبش اعتراضی و خودکامگی ولایت فقیه هست، اما به این نکته هم توجه بکنیم که آشکارا و آشکارا خودکامگی ولایت مطلقه فقیه در برابر حق حاکمیت ملت ایران قرار گرفت و من تصور میکنم که دفاع از حق حاکمیت ملت ایران در برابر خودکامگی ولایت فقیه از موضوعهایی هستش که بحث و گفتگو پیرامون اون به این جنبش اعتراضی ابطال انتخابات کمک میکند.
به شما درود میگم جناب رحیم خانی.
بله
جناب رحیم خانی، بفرمایید که با توجه به این کشمکشی که در یک هفته گذشته در جریان بوده، نتیجه انتخابات در هر شکل اون چه تأثیراتی در جهتگیری های رژیم و به خصوص در جنبش مردم خواهد داشت؟
به گفته شما هر نتیجه حاصل بشه و به هر شکلی که جنبش اعتراضی راه روشش رو برای ادامه مبارزه در پیش بگیره، یک نکته روشن هستش و اون هم به این صورت هستش که دیگر رژیم جمهوری اسلامی از امروز دیگه رژیم روز گذشته نیست، همچنان که رژیم دیروز هم رژیم یک هفته پیش از انتخابات نبود. چرا؟ برای اینکه تا همکنون و تا هم الان به اقتدار و به اعتبار این دستگاه حاکمه حتی نزد طرفدارانش آسیب جدی وارد شده استش. جنبش اعتراضی مردم هم یک تجربه بسیار بسیار بزرگی رو پشت سر گذاشته و مسلماً خواهد توانست که با بهره‌گیری از این تجربه یک هفتهی مبارزاتی که داشته و در ادامهش خواهد داشت بتونه راه ها و شیوه های مؤثر مبارزه اعتراضی و مبارزه مدنی خودش رو ادامه بده و اونچه که از نیروهای خارج از کشور، نیروهای آزادیخواه و دموکرات می شود انتظار داشت این هستش که در کنار این جنبش اعتراضی همراه با این جنبش اعتراضی باشند و سرکوبگری های ولایت مطلقه رو مقابله بکنند، افشا بکنند و اونچه رو که به دیدشون میرسه، اونچه رو که از تجربه خودشون در میابند به صورت روشن و شفاف با جنبش اعتراضی، با کوشندگان جنبش اعتراضی طرح بکنند و در میون بگذارند. یعنی به هر صورت امروزه آشکار استش که رژیم جهتگیری هاش رو روشن کرده و امروز با سخنهای آقای خامنه ای روشن کرد که در جهت بیرون راندن همراهان خودش از دایره قدرت، در جهت سرکوب کردن منتقدین داخلی و در جهت درونی خودش و در جهت هرچی بیشتر محدود کردن فضای سیاسی ایران پیش میره و سخت گرفتن بر جنبش اعتراضی. اما از اون طرف هم همونجور که خدمت شما گفتم نتیجه این انتخابات تا امروز به زیان این خودکامگی ولایت مطلقه تموم شده و جنبش مردم آشکارا دید که چگونه این ساختار حقوقی و ساختار حقیقی دستگاه ولایت فقیه در برابر کمترین، در برابر ابتدایی ترین خواست قانونی، خواست قانونی مردم ایستادگی میکنه و طبیعتاً این یک تجربه بسیار بزرگی هستش و در جهتگیری های دموکراتیک و آزادی خواهانه مردم ایران اثر زیادی خواهد داشت، بدین عنوان که بدین معنا که هرچه بیشتر سرشت غیر دموکراتیک رژیم روشن میشه و هرچه بیشتر گرایش ها و نیروهایی که در این جنبش اعتراضی هستند اندیشه و ذهن و زبان خودشون رو با فکرها و با آموزه‌های دموکراتیک آشنا خواهند کرد، به گمان من همه نیروهایی که از دوم خرداد به این سو هم در این روند دگرگونی فکری و سیاسی قرار گرفتند باز هم خواهند دید که تا چه میزان نیاز به پالودن اندیشه و پالودن زبان سیاسی نیاز هست که بشه ایده ها رو به صورت شفاف و به صورت آشکارتر بیان کرد. من گمان میکنم، تصور میکنم یا آرزو میکنم که یکی از نتیجه گیری های این جنبش اعتراضی در جریان این باشد که ببینیم و بدانیم هیچ چیز ساخته نخواهد شد، هیچ چیز صورت تحقق عینی نخواهد یافت مگر اینکه پیش از اون در ذهن ما ساخته شده باشد، مگر اون که پیش از اون در ذهن ما به روشنی شکل گرفته باشد و ذهن و زبان ما قادر به بیان اندیشمندانه ساختمان دموکراتیکی باشد که در آینده میخواهیم بسازیم. یعنی پیش از اون که ذهن و زبان ما، پیش از اون که ذهن و زبان مردم ایران، پیش از اون که ذهن و زبان گویندگان و سخنوران جنبش های اعتراضی و پیش از اون که ذهن و زبان همه منتقدین و همه کسانی که خواهان اصلاح و دگرگونی هستند، پیش از اون که این ذهن و زبان از اندیشه و از گفتار و رفتار ضد دموکراتیک رها نشود، نمی شود به ساختن یک جامعه دموکراتیک امید بست. چرا؟ برای اینکه همونجور که خدمتون گفتم، ساختن هیچ چیزی صورت تحقق نخواهد یافت جز اینکه ابتدا و نخست در اندیشه ما شکل روشن خودش رو گرفته باشه و در زبان ما با زبان اندیشه سیاسی نوین بتونه خودش رو بیان بکنه.
به شما درود میگم جناب رحیم خانی، خسته نباشید و صمیمانه از شما تشکر میکنم که دعوت رادیو پیام آزادی رو پذیرفتید و برای اینکه نکته یا نکاتی رو به گفتارتون اضافه بکنید میکروفون در اختیار شماست.
من از شما تشکر میکنم که این فرصت رو فراهم آوردید و از شنوندگان عزیز شما که حوصله کردند و امیدوارم اگر این صدا در هر کجا به گوش هممیهنان ما میرسه به عنوان سهمی در گفتگو پذیرفته بشه.
تشکر میکنم از شما و روز بخیر.
روز شما بخیر، آرزوی موفقیت و سلامتی.